أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح نافذة وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الرواية الثانية ما نقله في بصائر الدرجات عن سماعه. گفتیم که از روایات هم استفاده می شود که قیاسی که در زمان ائمه علیهم السلام تعارف داشته و مراد بوده از واژه قیاس این بوده است که به مجرد تشابه بین موضوعی که نص درباره او وارد شده و حکم او را میدانیم با موضوع آخری که نصی در اون نیست ولی تشابه داره با اون موضوع، سرایت بدیم حکم موضوعی که مورد نص است و موضوعی که مورد نص نیست ولی تشابه داره با موضوع مورد نص. بعضی از این روایات رو گفتیم نقل میکنیم، روایت اولا رو خوندیم، حالا روایت دوم که از او هم استفاده این جهت میشود. روایت دوم روایتی است که نقل نموده است او را در بصائر الدرجات از سماعه. حيث قال حدثنا احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابيه عن ابي المعزى عن سماعه عن العبد الصالح عليه السلام، که عبد الصالح مراد از او امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ماست که در اثر تقیه و اینها در اون زمان که نام شریف اون حضرت رو بردن مشکلاتی به همراه داشت، تعبیر میکردن از اون جناب به عبد صالح گاهی. قال سألته فقلت ان اناسا من اصحابنا قد لقوا اباک و جدک و سمعوا منهم الحدیث. افرادی از اصحابمون، اصحاب امامیه، اینها ملاقات کردند و درک کردند پدر شما را که امام صادق باشه و جد شما را که امام باقر سلام الله علیه ما باشه و شنیدن از اون دو بزرگوار حدیث را. فربما کان شی یبتلی بهی بعض اصحابنا و لیس عندهم فی ذلک شیء یفتیه. پس چه بسا شیئی و مطلبی و واقعی مبتلا میشه به او بعض اصحابمون و حال این که پیش اونها درباره اون شیء چیزی، حدیثی، مطلبی از آباء شما نیست که یفتی که بر اساس او فتوا بده و حکم اون شیء رو روشن کنه، ولی و عندهم ما یشبهه، ولی پیش اونها حکمی که و موضوعی که شبیه او و شیعی که شبیه او هست هست که اونو شنیدن. حالا یسعهم ان یأخذوا بالقیاس، اینجا مجال هست برای اونها و گشایش هست برای اونها که اخذ به قیاس کنن. خب اینجا خیلی روشنه، میبینید که در نظر سماعه که داره سوال میکنه اون قیاس در اون زمان تلقی ازش این بوده که حکم چیزی که نصی درش نیست از شیئی که نس در او هست به دست بیاریم به خاطر شباهتی که با هم داره. فقال علیه السلام انه لیس بشیء الا وقد جاء فی الکتاب و السنه. حضرت فرمود که هیچ چیزی نیست مگر اینکه در کتاب و سنت حکم او وارد شده. و حالا صریحا فرمودن نه نیاز به این، یعنی این نیست و همه چیزا احکامش روشنه. خب از این روایت هم حالا چرا امام اینجوری جواب دادن صریحا مطلب آخری است. اما اینجا میبینید که تلقی سماع هم از قیاس همینه که خدمت حضرت عرض کرده. فیعلم من هاتین روایتین به وضوح ان مصطلح القیاس فی ذلک العصر کان به معنا تعدیت الحکم به مجرد مشابهت که در این روایت دوم بود، اول اوفقیه که در روایت اول بود. و یعلم من جواب الامام علیه السلام ان تعدیت الحکم به بحث المشابه و ذات القیاس المنهیه. از فرمایش امام به خصوص اون روایت اول که فرمود لعن الله ابا حنیفه و گفته سائر را هم کردن بر همون مسلک ابو حنیفه، روشن می شود که جواب امام این است که تعدی حکم به محض مشابهت همون قیاس است که منهی شده و کار ابو حنیفه و امثال اوست. و باز شاهد دیگر بر این مسئله مطلبی است که از رساله محکم و متشابه سید مرتضی رضوان الله علیه استفاده میشه. و یظهر ما ذکرنا مما جاء فی رسالت المحکم و المتشابه سید المرتضی رحمه الله. اون چیزی که در اون رساله آمده از فی رد مدعاه و منتحل القیاس انهم یقولون و ان اشتباه الشیئین موجب لاشتباه الحکمین. در رد اون چیزی که ادعا کردن او را، کسانی که منتحل قیاسن و خودشون به قیاس نسبت میدن و طرفدار قیاس میدانن، که اونها چه میگوین؟ میگوین به این که اشتباه دو شی، یعنی تشابه داشتن دو شی و نظیر بودن دو شی، موجب است برای اینکه حکمشون هم مشتبه باشه، شبیه هم باشه. و نشتباه شیئین، دو موضوعی که شباهت با هم دارن موجب می شود برای اشتباه حکم اون موضوع و اون حکم موضوع، که اونها هم شبیه هم باشن و ماننده هم باشن. که سید مرتضی اینو در مقام رد این حرف اونها که این حرف رو می زنن پاسخ داده و رد فرموده. پس حرف اونا رو در عصر سید مرتضی هم حتی کنه این بوده. و قالو و اذا رأینا الحادثه، و اون منتحل القیاس گفته اند که وقتی ما حادثه ای رو دیدیم که قد عدم نسها، که نس او موجود نیست و معدومه و مفقوده. اینجا فزعنا که معنای فزعنا یعنی رجعنا، اینجا رجوع میکنیم به چی؟ الی الاستدلال علیها، رجوع میکنیم به سوی استدلال نمودن برای اون حادثه به اشباه ها و نظائره ها، به اشباه اون حادثه و نظائر اون حادثه، و از حکم اشباه و نظائر به دست میاریم که حکم این چیزی هم که و این حادثه هم که نسی در بارش بارد نشده حکمش چیز، حکم این هم نظیر اوست. خب پس بنابراین نتیجه بحث تا اینجا این شد که اون قیاسی که در ازمنه روایات و حتی تا حدودی بعد از روایات در عصر غیبت هم مثل از سید مرتضی رضوان الله علیه مقصود بوده از واژه قیاس، همین تعدیه حکم من موضوع الی موضوع آخر بوده به خاطر تشابه دو موضوع، نه اینکه علت رو به دست آورده، بلکه همین که در صفاتی در یک خصوصیاتی تشابه دیده میشد حکم رو از او به دیگری تسریع میدادند. حالا بعد از این مطلب در پایان مطلب ثانی فرمایند که ثم ان هنا نوعا آخر من القياس ايضا وهو تقييم الاحكام الشرعيه بالمدركات العقليه الناقصه. یک معنای دیگری هم برای قیاس متعارف بوده و از روایات هم استفاده می شود، اینه که در پذیرش احکام، نه در تعدیه و سرایت دادن به موضوعی که حکمش نمی دانیم، نه، در پذیرش احکامی که از طرف شارع نقل می شه، اینجا عقل ناقص خودمون، مدرکات ناقص خودمون، آراء ناقص خودمون رو بخوایم معیار ارزش گذاری اونا قرار بدیم و اگر با معیارهای ناقص خودمون هماهنگ بود، جور در بیامد، قبول کنیم، و اگر با اون مظنونات و خیالات و مدرکات ناقص عقلی خودمون جور در نمی آمد، نپذیریم اون حکم صادر شده از شارع را که رباط نقل می کنن، محدثین نقل، یا حتی معلومه برامون، یعنی خودمون شنیدیم و قطع داریم صدورش را از شارع، معاذ الله بگیم که وقتی می پذیریم که با معیارهای خودمون جور در بیاد، معاذ الله، همینطور که امروز هم بعضی از افراد منحرف در جامعه امام هستن که احکام الهی رو وقتی به ذهنشون میاد مثلا با حقوق بشر مزعوم خودشون و خیالات خودشون وفق نمیده و هماهنگ نیست، نمیپذیره ولو در قرآن معاذ الله آمده باشه، که این کار شاید اول شخصی که ازش سر زده است ابلیس است، در همون آیه مبارکه که وقتی خدای متعال فرمود ما منعک الله تسجد اذ امرتک قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین، نپذیرف امر خدا رو به سجده، سجده بر آدم علی نبی جناب علی و علیه السلام. چه گفت؟ یس گفت چون با من بهتر از او هستم، چون من را از نار خلق کردی و آدم را از گل خلق کردی و معلومه که نار اشرف و بالاتر و مهمتره، مبدأ خلقت من از مبدأ خلقت او بالاتره، بنابراین من نمیپذیرم این امر تو را که این امر قطعی است که میفرمایی سجده بر آدم بکن. پس با مزعومات عقلی خودش یه امر مسلم صادر شده از شارع رو ارزش گذاری میکنه و نمیپذیره، میگه درست نیست معاذ الله. این هم یکی از مصطلحات قیاسه. پس قیاس که نوه یک مشترک لفظی است و دو اصطلاح داره، یکی این که به خاطر تشابه از موضوعی حکم رو سرایت بدیم به موضوع آخری که شبیه اوست، و دو این که نه، برای نمیخوایم تسریع بدیم، تعدی کنیم، نه اصلا حکمی که از شارع صادر شده است اون رو با اینجور امور سنجش کنیم و اگر با اینجور امور توافق نداشت و هماهنگ نبود اونو نپذیریم معاذ الله. این هم هست و در روایات مبارکاتی به این هم اشاره شده و وجود داره. ف ثم ان هنا نوعا آخر من القیاس ای زن نیز همانند اون نوع قبلی یک نوع دیگری هم نیز وجود داره و هو تقییم الاحکام الشرعیه بالمدرکات العقلیت الناقصه. تقییم و ارزش گذاری احکام شرعی به سبب مدرکات عقلی ناقص و جعلها یا و جعلها مقیاسا لقبولها و قرار دادن اون مدرکات عقلی ناقصه مقیاس برای قبول اون احکام شرعیه. کما صنعه ابلیس اللعین حیث رد امر الله تعالی به سجود لآدم علی نبینا و آله و علیه السلام بالقیاس بر اساس اون چیزی که یحکیه قوله تعالی ما منعک الله تسجد اذ امرتک قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. فتأمل، شاید فتأمل اشاره به این باشه که ممکن است این گفته ابلیس حتی بر اساس مدرکات عقل ناقص هم نباشه این عقل، بلکه بر اثر استکبار بوده که نه اینکه عقل واقعا همچی حکمی داره، یعنی عقل ناقص حتی همچی تخیلی همچی توهمی برای عقل ناقص هم نیست که وقتی خدا می‌فرماید و این بر اثر استکبار بوده. فقط اشیر الی ذلک القیاس و ذمه فی غیر واحد من الاخبار، اشاره شده به این قیاس به معنای دوم و ذم این قیاس در غیر واحدی از اخبار در اخبار متعددی به این مطلب اشاره شده و مورد ذم واقع شده است که در هامش به بعضی از اونها لعله آدرس داده شده، مثل حدیثی که در صفحه 38 جلد 27 وسائل آمده که حالا جلد 27 وسائل تبع آل البیت حدیث 38 که در اونجا دارد که فعلم انا لما رأینا من قال بالرأی والقیاس قد استعملوا الشبهات فی الاحکام لما عجزوا عن عرفان اصابت الحکم. چون عاجز شدن از این که بفهمن این حکم درسته یا درست نیست، آمدن رأی و قیاس رو درش وارد کردن. حالا این روایت خیلی خیلی مفصله که مراجعه می‌فرمایید. همینطور به این مسئله اشاره شده است در روایت عبان که قبلا روایت عبان رو در کمین کتاب در صفحه 219 داشتیم که اونجا هم عبان وقتی که شنید که قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل قطع اصبعا من اصابع المرأه کم فیها قال عشره من الابل، قلت قطع اثنین قال عشرون، قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون، قال قطع اربعا قال عشرون. اینجا میگه قلت سبحان الله یقطع ثلاثا فیکون علیه ثلاثون و یقطع اربعا فیکون علیه عشرون، ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرا ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا ابان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه واله ان المراه تعاقل الرجل الى ثلث الديه فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف يا ابان انکه اخذتنی بالقیاس و سنت و اذا قیست محق الدین یا محق الدین، که کن نمیخواست نپذیره، تو ذهنش میاد که ما نمیپذیرفتیم به خاطر این که با محاسبه عقلیمون جور در نمیمد، که اینجا حضرت همین کار رو فرمودن اخذتنی بالقیاس و فرمودن اگر بخواد با قیاس عمل بشه این موجب محو دین و ابطال دین میشود. المطلب الثالث، مطلب الثالث در این باب و در این بحث مقایسه و مقارنه بین قیاس که الان گفتیم به این معنا و بین اسباب گذشته است که روشنه که تغایرشون، چون اینجا همونطور که گفتیم اگر قیاس من اول بگیریم فقط تعدیه به مجرد مشابهته، ولی در اسباب گذشته که مثلا القاء خصوصیت بود او بر اساس تشابه نبود بلکه بر اساس یک دلالت لفظیه بود و اینکه یا گاهی هم غیر لفظی بود که اونجا توضیح داده شد که احتمال خصوصیت وجود نداره، میدانیم احراز کردیم خصوصیتی که در اصل هست و در فرع نیست اون خصوصیت دخل نداره و بعض خصوصیاتی که در فرع مانعیت نداره و با یک قیاس متوی که اونجا توضیح داده شد این تعدیه مورد قطع واقع می شد یا مورد اطمینان واقع می شد. پس صرف مشابهت در باب القاء خصوصیت موجب تعدیه نمیشه. یا در تنقیه منات، ما در تنقیه منات احراز میکردیم منات حکم شرع در اصل چیه و بعد دیدیم این منات به نفسهی در مورد فرع وجود داره و باز با تشکیل قیاس میگفتیم حکم اونجا اینجا هم هست بالقطع و بالاطمینان و همچنین یا به حجت شرعی و همچنین در قیاس اولویت باز احراز میکردیم که علت در فرع اصل در فرع موجود است به نحو آکد و اشد، حالا یا در خود علت آکد و اشد بود یا علیتش در اون مورد آکد و اشد بود و همچنین در موارد دیگر مثل مذاق شریعت تناسب حکم موضوع در هیچ کدوم از اینها ما به مجرد مشابهت اتکا نمی کردیم. ان القیاس مغایر لجمیع ما ذکر من الاسباب، مغایر با همه اسبابی که قبلا ذکر شد برای تعدیه، با همه اونا مغایرت داره. و ردع عن، ردع از قیاس در روایات، لا یشملها به وجه، به هیچ وجه شامل اون اسباب گذشته نمیشه، چون با هم یکی نیستن، اصلا تفاوت دارن. اما التغایر بینه و بین القیاس و بین الغاء الخصوصیه، چرا با هم تفاوت دارن و تغایر دارن؟ فلعجل ان القیاس المردوع ان، چون قیاسی که ردع از شده از او شده در شرع، همونطور که شناختی اون قیاس عبارت است از تعدیه حکم از موضوعی به موضوع دیگر به صرف افقیت این دو موضوع یا مشابهت. و حال اینکه الغاء خصوصیت لیس کذلک و انما هو تعدیه الحکم لانتفاء احتمال دخل الخصوصیت الموجوده فی الاصل، اونجا تعدیه حکم میشه به خاطر منتفی بودن احتمال دخل خصوصیت، خصوصیتی که موجوده در اصل است، اون خصوصیتی که مفقوده در فرعه و موجوده در اصل، احتمال دخل اون خصوصیت در حکم داده نمیشه، مع انتفاء احتمال مانعیت خصوصیتی که موجود است در فرع از حکم، اون خصوصیتی هم که در فرع موجوده مانعیت نداره. و هو رحین، و این تعدیه رهین در گرو و یک قیاس متوی و پنهانی است که تصریح به اون نمیشه اما وجود داره و بر اساس اون این کار میشه، کما مر، همونطور که گذشت. فمنات تعدی فی کل منهما، پس منات تعدی در هر یک از قیاس و القاء خصوصیت غیر از منات در دیگری است. در قیاس تشابه و افقیت، در او نه، این است که این احتمالات دلیل داریم بر این که خصوصیت اونجا مانعیت نداره و دخالت نداره، خصوصیت در فرد مانعیت نداره، و بر اساس اون درک عقلایی و فهم عرفی این تعدیه انجام میشه. و هاکز الامر بینه و بین تنقیه الملات، امر بین قیاس و تنقیه ملات هم همین جوره، که باز نکته تعدی در تنقیه ملات غیر از نکته در قیاسه. فإن نکته تعدی فی موارد تنقیه الملات و احراز و علت الحکم و ثبوت و تلکل علت فی مورد آخر، چون احراز میکنیم علت حکم را و اون علت میبینیم ثابته در مورد دیگر، و به خاطر این و با زمیمه مقدمات دیگر که وقتی علت باشه مانعی هم وجود نداشته باشه، امتناع اشاره از حکم معنا نداره و قبیحه، پس بنابراین باید بگیم که حکم هست به همون بیاناتی که در اونجا گذشت. اونجا منات و نکته تعدی اینه، لا به مجرد الافقیه و اول مشابهه بینهما، یعنی بین الاصل و الفرع، این نیست. و منهو یظهر الفارق، و از همین فرق بین این موارد ظاهر شد، فرق بین قیاس و بین اولویت، از همین فرق بین تنقیه منات و قیاس روشن شد فرق فارق بین قیاس و بین اولویت، که در اونجا هم علت موجوده و آکد است، مشابهت و افقیت و امثال ذلک ملاک نیست در اولویت، بلکه وجود علت در اصل در فرع است به نحو آکد و اشد که توضیح دادیم. و اوضح من ذلک کله افتراقه عن المناسبه بین الحکم و الموضوع و مذاق الشرع، که اونجا هم دیگه توهم این که خیال بشه در اون درجه در قیاسه اصلا نیست، چون در موارد تناسب موضوع و مذاق شرع ما فرض اینه که از راه تناسب و مذاق شرع فهمیدیم که حکم فرع چیه، یا تقیید یا تضییق یا توسعه‌ای که استفاده میکنیم از راه مشابهت نیست. فإنه لا مجال لتوهم اندراجها فی القیاس، اندراج مناسبت رو موضوع رضاق شرف در این دوتا معنی نده. فإنه لا مجال لتوهم اندراجهما، بهتر بود گفته بشود که هم مناسبت با این موضوع رو بگیره و هم مضاف شرع رو بگیره. خب در پایان بحث دو تنبیه هم وجود داره که توجه به دو نکته داده میشه. ان تنبیه الاول یستفاد من بعض الروایات عدم المانع عن استعمال تشبیه بین الاحکام لاجل التعلیم و تسهیل تقبل و فهم الحکم لدى المخاطب، كما قال الامام الصادق عليه السلام في روايه عبد الرحمن بن الحجاج انما شبهت لك الشيء بالشيء لتعرفه. خب تشبیه اگر به مقصود این باشه که حکم رو از اصل به فرد تعدیه بدیم شباهت برای این، از شباهت برای این مطلب استفاده کنیم، این همون قیاسه که مردوع است و باطل بود. اما یه وقت تشبیه برای این است که مطلب از استبعاد دور بشه، قابل فهم بشه، قابل پذیرش و آسان‌تر بشه پذیرش کرد او رو، که همطور که قبلا هم توضیح دادیم این از روایات مبارکات استفاده میشه که اشکالی نداره. یعنی حکم اصل روشنه، حکم اون مسئله دیگر هم روشنه، برای اینکه فهمش آسان بشه و دریافتش آسان بشه از راه تشبیه استفاده میشه. یستفاد من بعض روایات عدم المن از بکارگیری تشبیه بین احکام برای تعلیم و آموزش و آسان نمودن تقبل و فهم و حکم نزد مخاطب. كما قال الامام الصادق عليه السلام في روايه عبد الرحمن بن حجاج انما شبهت لك الشيء بالشيء لتعرفه، من چیزی رو به چیزی تشبیه کردم برای اینکه تو بشناسی و بفهمی، که این روایت رو در هامش هم ذکر کردن اون روایت رو که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء؟ این صید خب برای محرم ممنوعه، این در حرم، این در حل و خارج از حرم صید میکنه و اون صید وارد حرم میشه و در حرم کشته میشه، آیا اینجا کفاره باید بده یا نه؟ فقال علیه السلام لیس علیه جزا، انما مثل ذلک مثل من نسبه شرکن فی الحل الى جانب الحرم، مسئله این مسئله کسیست که یک تلهی رو در حل گذاشته در کنار حرم و خارج از حرمه، فوقع فیه سیدون فستربه حتی دخل الحرم، اون سید خلاصه مسترب شد و به تکاپو افتاد تا داخل حرم شد، اون بیرون حرم گذاشته بود ولی نزدیک حرم، فماته فلیس علیه جزاؤه لانه او نسبه هینا نسب حیث و نسب و هو له حلال و رما در اونجا هم حیث و رما و هو له حلال فلیس علیه شیء فی ما کان بعد ذلک شیء فقلت و اضل قیاس عند الناس، این که همون قیاسه که اینو شبیه تشبیه به اون میکنید، ببینید اینم از اون روایاتی است که دلالت میکنه که قیاس در اون زمان به معنی تشبیه بود. فقال ان مشبهت لک الشیء بالشیء لتعرفه، من که خرد میشو نخواستم از او استفاده کنم، مثلا بگم برای اینکه آسان بشه و شناخت تو که اونجا اینجوریه، اونجا که روشن اینجوریه، اینجا هم شارع همون حکم نظیر اون حکم رو دارد، شارع دارد، نه اینکه ما میخواییم باز باب شباهت حکم رو به دست بیاریم. فلا بد من الالتفات الى انه و ان وقع فی عدت روایات تشبیه و موضوع به موضوع فذلک لیس للکشف عن حکم جدید، باید التفات داشته باشیم به این مطلب که اگرچه در عده‌ای از روایات تشبیه شده موضوعی به موضوعی، این برای کشف حکم جدید از این تشبیه نیست، بلکه هر دو حکم روشنه و لعجل تنظیر و تسهیل القبول بر مخاطب هستش. این تنبیه اول. تنبیه دوم که در این عبارت متن هم دوتا غلط بود، یکی عرف علام از صادق افتاده و یکی هم همون عبدالرحمن ابن الحجاج علف علام الحجاج هم افتاده. از تنبیه و ثانی ان المستفاد من الاخبار الرادعه عن القیاس انها به صدد صد باب هازد طریق لاستنباط الاحکام الشرعیه لانه لا یصلح ان یکون سببا لحصول العلم و تنبیه علا انه لو حصل ان طریقی قطع للمکلف احیانا کان جهلا مرکبا لا یعول علی. مطلب دوم این است که از اخبار رادعه از قیاس استفاده میشه که حضرات معصومین علیهم السلام میخواستن به توسط این اخبار سد کنند و ببندند باب این طریق و این روش رو برای استنباط احکام شرعیه که از طریق قیاس نیاد. چرا؟ چون این راه صلاحیت نداره برای اینکه علم برای انسان بیاره به حکم شرعی، و میخواستن تنبیه بفرماین بر اینکه اگر یه جایم برای شما علم حاصل شد، مثلا مورد روایت عبان، این در واقع جهل مرکبه، و با این تنبیه میخوام بفرمان که حواستون باشه این موارد علم آور نیست. اگر یه وقتی هم علم برای شما حاصل شده، من از حالات بهتون تذکر میدیم که اینا جهل مرکبه و واقعیت ندارد، شما جاهلید و خیال میکنید عالم هستی. و تنبیه علا انه لو حصل عن طریقهی قطع للمکلف، از طریق قیاس قطعی اگر برای مکلف هم حاصل بشه احیانا، این در واقع جهل مرکبی است که لا یعول علی، تعویل بر او و اعتماد بر او در کشف حکم شرعی نمی شود. حصیلة البحث فی الفصل السابق، خلاصه بحث و ما حصل بحث در فصل هفتم این شد که ان الروایات و طریقت و اصحاب القیاس تعطی به وضوح ان طریق الاستنباط المنهیه ان فی کلمات اصحاب فی کلمات اهل البیت و المسمى بالقیاس و تعدیت الحکم الموضوع الى آخر لمحض المشابهت و الافقیه. از روایات اهل بیت هم که توضیح دادیم استفاده میشه اون چیزی که به قیاس نامیده می شود در اون زمان ها و ائمه اونو دارن رد میکنن، اون تعدیه حکم از موضوعی است به موضوع دیگر به خاطر صرف مشابهت و افقیت، و ممکن است ارجاع سایر روایاتی که وارد شده حول قیاس به همین معنا، اون روایاتی که هم که از قیاس نهی فرموده است و تعریفی درش نیست، اونا رو هم به همین میتونیم برگردونیم. فیلزم القول ان القياس المحرم و تعدیه الحکم به سبب محض تشابه بین الموضوعین فحسب، این فقط به تنهایی و فقط مورد نهی است و منع شده و رد شده، اما اون سایر اسباب نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.